أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابن قاسم المصطفى محمد. الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. محضر مبارك سروران معظم به حضور گرانقدر، گفتگو در ادامه مباحث سوره مبارکه مؤمنون است. خاطر شریف استحضار دارد که از ابتدای سوره تا آنچه دیشب مطرح شد بشارت نامی بود و دستور العملی بود از نامی حضرت باری. ابتداعا سخن از آن بود که قد افلح المؤمنون، اشارت به این که مؤمنان رستگاران، کامیابان، جاودانان به انسانهای موفق خلقت و آفرینشند. اونگاه در معرفی مؤمنون هفت صفت مطرح شد که تا دیشب خدمت عزیزان بازگو کرد. اونگاه پاداش و جایگاهی که فردوس الهی باشد برای این گروه مطرح شد. مجموعه چهار گفتگویی که تا الان تا امشب داشتیم خدمت عزیزان مباحث اخلاقی بود، نکاتی بود که دردهای اجتماعی ماست و درمانهای عمومی ماست که خدمت عزیزان گفته شد. اما بحثی که امشب مطرح می شود جنبه اخلاقی ندارد. بحث انسان شناسی است، فنی است، علمی است. فرمود خداوند سبحان و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. ما آفریدیم انسان را از سلاله و چکیده گل. خود این بحث بحث خلقت آدمیان است و چگونگی شکل گرفتن وجود آدمی، و خداوند سبحان در اینجا در دو فصل بحث رو مطرح می کند. ابتداعا بحث خلقت فرد اول و شروع نوع است، و آنگاه نسل و ذریه اون رو مطرح می کند، و باز خلقت ما را، خلقت وجودی انسان رو در دو مرحله بررسی می کند. ابتداعا بعد جسمانی و خلقت فیزیکی انسان مطرح می شود، اونگاه الحاق جزء برتر وجود به اون، ثم نشأناه خلقا آخر، که فردا شب انشاءالله به اون قسمت خواهم رسید که فتبارک الله احسن الخالقین، اونجا سخن از احسن الخالقین است. فرمود ولقد خلقنا الانسان. به شیوه هر شب خدمت عزیزان ابتداعا واژه به واژه مطرح میکنیم. ما آفریدیم انسان را. در اینجا کلمه خلقنا داریم. لقد خلقنا الانسان. خلق در قرآن کریم به دو شیوه استفاده شده است. گاه ما یه خلقی داریم در قرآن که افمن یخلق و کمن لا یخلق. آیا اون کسی که خلق کرده است و نکرده است یه چیز؟ یعنی میبینیم در قرآن خداوند گاه خلق رو اسناد به خودش میده و بس. خالق و کل شیء، فقط خالق خداست و خالق همه چیز است. این یه معنای خلق است، یه خلق است. یه خلق هم در قرآن داریم که به دیگران هم نسبت داده شده است، ولو به بشر. عیسی، تو از تخلق و منتینه که هیئت طیر، تو آقای عیسی میسازی، خلق میکنی از جل مثل پرنده، اونگاه در اون میده می حرکت میکنه. پس یه خلقی داریم وابسته به خداوند است، بس یه خلقی و خلقتی داریم که به غیر خدا هم اسناد داده شده است. فرق این دو این است. گاه مراد از خلق آفریدن و ابداع است، یعنی نوع آوری است، ابداع، بدیع السماوات و الارض. این مقام خلق اختصاص به خداوند دارد، هیچ منازع و شریکی ندارد. هیچ کس موجودیت موجودی را ایجاد نمی کند. هیچ انسانی و غیر انسانی ادعای ایجاد ماده نکرده است. این اختصاص به حق دارد به بس جل جلاله و عز و نواله. اما گاه آدمیان ماده موجود را اشکال مختلفه می دهند و از اون چیز ایجاد می کنند. نام این هم خلق است. این چیزی است که اختصاص به خداوند ندارد، به غیر خدا هم گفته شده است. در اینجا سخن از خلق اول است، ابداع وجود است، طراحی آدمیان است. ولقد خلقنا الانسان، ما طرح دادیم، شکل دادیم، ما آفریدیم انسان را، من سلاله من طین. کلمه انسان، خود واژه انسان بحث گسترده‌ای دارد. زمانی گاهی در مباحث درسی در خدمت دوستان بودیم، ساعتها بر روی کلمه انسان صحبت شده است و گفتگو بوده است. الان در حد چند دقیقه، دو سه دقیقه عرض میکنم خدمت عزیزان که در مبدأ وجودی کلمه انسان و واژه انسان بحث است که این ماده انسان چیست؟ آیا این کلمه انسان از چه مبدأ اشتعاقی گرفته شده است که این خود مقرب معنای انسان به ذهن ماست و ما را به خود بیشتر معرفی میکند و آشنا میکند؟ اینو توجه داشته باشید. کلمه انسان بعضی ها احتمال دادن از ماده نسیان می آید، از ماده نسیه و نسیان می آید. خب خود نسیان و فراموشی توجه دارید چیزیست؟ گاه گفتن که انسان از ماده نسیان می آید. گذشته از این که مساعدت صرفی بکند این معنا یا نکند، این رو می دانیم که نسیان از خصوصیات ماست. یعنی خداوند ما کان رب و کنسی یا نسیان ندارد، ملائکت الله نسیان ندارند. ظاهر امر بنده اینطور استظهار کردن و مطالعه کردن که در فیزیولوژی حیوانی بحث میکنن که حیوان نسیان ندارد. یعنی عذرخواهی میکنم، یه حیوان راه خامی خودش گم نمیکند، اینها فراموش نمیکنند چیزی را. نسیان اختصاص به انسان دارد. ما موجودی هستیم دارای فراموشی. لقد عهدنا الی آدم فنسیه، با آدم تعهد کردیم فراموش کرد. خداوند از همان اول نسیان رو در مورد ما مطرح میکنند. این نسیان و فراموشی گاه نعمت هست. چه قمهای کشندهی که اگر گریبان ما را بگیرد تا پایان عمر زندگی بر ما زهر میشود و نمیتوانیم زندگی کنیم. به برکت نسیان و فراموشی سبک میشه این قمها. چه داغها که بر دل داغ دیدگان اگر بماند زندگی را زهر میکند و تلخ میکند، اما فراموشی و نسیان سبکش میکنه اینها را بر آدمیان. چه شادیهایی که اگر در وجود ما باشد نمیتوانیم زندگی کنیم، این شادی را نسیان و فراموشی آرام میکند. اما در بعضی از موارد نسیان بد است، نسیان آفت است، مخصوصا در وادی علم. به تعبیر امیر ملک سخن، آفت العلم عن نسیان. از آفتهای بزرگ علم نسیان است. طالبان و دانشپژوهان و عالمان به چیزی که نیاز دارن به یه حافظه قوی است. اگر اینها حافظه قوی به اصطلاح باید خیلی بالا باشد، خیلی قوی باشد، اینها میتونن خوب عمل کنن. اگر حافظه ضعیف باشد اینها دچار مشکل میشن. اینها نیاز به حافظه قوی دارن. نسیان آفت است در اینجا، اما در این حال در وجود ماست. احتمال دیگر آن است که این احتمال قوی است و شاید حد این باشد که کلمه انسان از ماده به اصطلاح ایناس می آید، از ماده می آید که انس از اون ماده است، انس. و خود ایناس به معنای دیدن است. انسان رو که انسان می گوید یعنی موجود دیدنی. کلمه انسان نظر به بعد ظاهری ما دارد، ما را به نمایش می گذارد. انسان رو انسان میگن چون موجود دیدنی است. در قبال چی؟ از تقابل این در قرآن این رو باید بفهمیم. یا معشر الجن والانس، ما خلقت الجن والانس. در قرآن میبینیم خداوند سبحان سخن از جن و انس میگوید. جن یعنی موجودات نامرئی خلقت، در قبال انس که یعنی موجود مرئی است، موجود مکلف دیدنی است. انسان این معنا رو دارد. فرمود در اینجا که از این ماده ممکن است در کنار این کلمه بشر رو هم ما به کار میبریم. بشر رو به کار میبریم، به انسان به ما بشر میگویند، از ماده بشره میآید، چون پوست ما و بشری ما دیده میشه. ما مانند حیوانات کرک و موی و پشم نداریم که دیده نشه پوست ما. بشره ما دیده میشود، ما را بشر میگویند. یک کلمه دیگه هم اینجا داریم که اون واژه آدم است، کلمه آدم. حالا این رو توضیح میدم امشب انشاءالله خدمتون روشن میشه. اما خود معنی کلمه آدم، هر که باشد و هر چه باشد که الان خواهیم گفت، دو معنا دارد. کلمه آدم، واژه آدم، از احتمال اول و قوی آن است که از ماده عدیم الارض میاد، یعنی خاک روی زمین. خاک روی زمین، موجودی که خاکی و رنگ او رنگ خاک است، خاکی رنگ است. اینو اخیرا عرض میکردم در یه بحثی خدمت عزیزان و سروران معظم که از دستاوردهای یکی دو ماه اخیر دانش ژن شناسی اینه که مبدأ وجودی آدمیان بازگشت اون در مطالعات در ژن به این نتیجه رسیدن که به یک نژاد باز می‌گردد، تمام انسان‌ها. و اون نژادی که انسانها به اون باز میگردن ثابت میشود که اون نژاد نژاد سفید نیست، نژاد زرد نیست، نژاد تیره است، نژاد تیره رنگی است که این نسل امروز به اون باز میگردن. و کلمه آدمی که به زعم مدعیان دین و عالمان دینی و معارف دینی مبدع وجودی انسانهای امروز روی زمین است، آدم است، یعنی عدیم اللون است، یعنی چهره او تیره است، گندمگون است، سیر است رنگش، خاکی رنگ چهره و پوست اون، که خود این معید این معنا و مقرب این معنا به ذهن است. کلمه آدم یه معناش این، یه معنای دیگه قشنگ و زیبا هم دارد کلمه آدم. آدم به معنای نان خورش، آدم یعنی وقتی که میخواید نان را بخورید در سفره باید چاشنی در کنار او باشد، دلا مزه نمی کند. تا در این سفره خورش در کنار نان نباشد اون لذت رو به کام شما نمیدهد. آدم یعنی موجودی که باید خورش داشته باشه، تا خورشش نباشه لذت نمیبرد. به خورش او حواست، تا حوا در کنار آرام نباشد آدم نباشد، تا اون جفت آدم در کنار آدم زندگی نکند سفره بدون خورش است، چاشنی ندارد، اون لذت رو در این سفره انسان حس نمی کند. که فرزندان او هم همین گونه هستند، فرقی نمی کند. این فضیلتی است که در مورد فرزندان آدم نیز وجود دارد. این سه واژه رو داریم، انسان، بشر، آدم، این سه کلمه. حالا در اینجا فرمود و لقد خلقنا الانسان، ما آفریدیم انسان رو. اون دو واژه دیگر هم باید توضیح بدم تا بعد مجموع بحث رو مطرح کنیم. من سلالته، کلمه سلاله قالب دارد، یه ماده دارد، قالب اون فعاله است، سلاله بر وزن فعاله، ماده اون سین و لام سله، سله به معنای کشیدن شیء از شیء، سلاله بر وزن فعاله، هر چی این وزن رو دارد به معنای گزیده یه شیء است، کشیده شده یک شیء است. ناخن رو که میگیرید به این گرفته ناخن و جدا شده ناخن قلامه میگوید. هنگامی که خانه رو میروبند، خاکروبی خانه میکنن، جاروب میکنن، به اون چه به دست میاد کناسه میگوین. از ماده کنز جاروب کردن به اون کناسه میگوین، یعنی این مازادی است که بیرون آمده است. حالا سلاله از ماده سله، چیزی که از شیء کشیده میشه و جدا میشه، کما اینکه این جمله رو داریم، من سله سیف البغی قتلبه، وقتی که شمشیر از نیام بیرون کشیده میشه میگن سله سیف، شمشیر از کلاخ بیرون میاد. من سل سیف البر، هر کسی که کمک کنه به ظالمی تا شمشیر ستمش رو بیرون بکشد اول خودش رو اون شمشیر کشته می شود، این سنت الهیست. من سل سیف البر فهو مقتول به، این اعلام خطریست که خداوند به معاونین ظالمان می کند، نبی مکرم، حدیث نبوی ظاهرن. خود این سلاله به معنای یه چیزی که کشیده می شود. بعد فرمود من سلالت من تین، از یک گزیده و کشیده شده ای از تین. کلمه تین به معنای گل، به معنای خاکی که با آب زده شده است. خب از یک طرف می دانیم و جعل نامن الماء کل شیئن حی، موجودات زنده همه ریشه در آب دارند. از طرف دیگر خداوند گاه میگه که ما آدم را از تراب و از خاک آفریدیم. آب را با تراب و خاک اگر مخلوطش کنید چی میشه؟ میشه تین، میشه گل. در اینجا گفت ما انسان رو از گل آفریدیم. در جای دیگر دارد ما انسان رو از تین لازب آفریدیم. لازب یعنی چسبنده. هنگامی که گل لگد میشود حالت چسبندگی پیدا میکند. هنگامی که چسبندگی پیدا کرد حالا آمادگی این رو دارد که ازش سفال بریزند، کوزه بسازند. در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خاموش. هر یک به زبان خویش با من گفتند کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش. هنگامی که این گل آماده شد آماده کوزه‌گری می شود، از این می توانند قالب بریزند. خداوند سبحان باز هم مرحله قائل میشه، میگه تین لازب این گل چسبنده شد برای خلقت انسان، اما مراحل دیگه هم داشت. یه مدت این گل رو گذاردن که بماند، اتفاقا در محل مرطوبی بود، لذا رنگ او برگشت، شد همه مسنون، لجن گندیده، رنگ او برگشت. اونگاه برای این که شکل بگیرد حرارت به او دادن، شد سلسال کل فخار، لا اله الا الله، شد مانند فخار، مانند آجر حرارت دیده به کوره رفته و گل سوفال شده، کل سلسال کل فخار، سلسال کل فخار شد، یه چنین حالتی رو پیدا کرد. و اونگاه این انسان از چنین چیزی آفریده شد. این قصه آفرینش انسان در قرآن است. حالا ما داریم مرور میکنیم با هم، هنوز وارد اصل درگیری نشدیم در بحث. این نکته رو قرآن اینجا مطرح کرد. حالا فرمود ولقد با تمام این واژه‌هایی که توضیح دادیم، حالا ولقد خلقنا الانسان، ما آفریدیم انسان را از سلاله و از کشیده شده یه بخشی از یه گل رو آماده کردن، حالا یه بخشش رو این سوفالگر بر می‌دارد، از این کوزه می‌سازد، از اون کاسه می‌سازد. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، بخشی از این گل رو به پیمانه میزنن که از اون آدم بسازن، از اون آدم بسازن. خداوند فرمود ما انسان رو آفریدیم از سلاله از تین. اینجا بین مفسرین بحث است که مراد از این آدم، این انسان چیست؟ آیا مراد همه انسان ها هستن؟ آیا همه انسان ها این قصه آفرینش رو دارن؟ اما سریعا آیه به دنبالش میگه ثم جعلناه نطفه، بعد ما او را به شکل نطفه قرار دادیم. یعنی ظاهرا مشخص میشه اینجا صحبت از دو خلقت است، یه خلق اولی است، یه خلق استمراری است، یه آفرینش نخستین است، یه آفرینش بعدی است. القرآن یفسر بعضه بعض، قرآن رو تفسیر میکند. در سوره سجده الف لام میم در اونجا میفرماید بدا خلق الانسان من طین، ما شروع کردیم خلق انسان رو از گل، ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین، بعد نسل اون آدم را، نسل اون انسان را از سلاله و کشیده ای از آب مایع پست قرار داریم که قصهش خواهیم گفت امشب یا فردا شب خدمت عزیزان. مشخص میشه با قرائن قرآن که این انسانی که خداوند در اینجا مطرح میکند آدم است. آدم چیست؟ چه رابطه ای با انسان دارد؟ کلمه آدم بر یک فرد اطلاق میشه در بین ما عزیزان، ما هممون، تمام شما عزیزان و تمام نسل‌های قبل از شما، هزاران نسل قبل از شما و بعد از شما، همه رو بنی آدم میگوین. بنی آدم اعضاء یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. ما بنی آدم هستیم، یعنی فرزندان آدم. اما آدم یکیه، آدم انسان هست، اما همه انسان ها آدم نیستن، بلکه ما یه آدم بیش نداریم، ما آدم نیستیم، ما بنی آدمیم، ما فرزندان آدم هستیم. به ما انسان و بشر گفته می شود، اما آدم به پدر ما گفته می شود. خب اعتقادات دینی اینه، رابطه این نسل موجود. حالا من دیگه ناگزیرم از اینجا وارد اصل بحث بشم، دیگه ذهنها آماده شده. در تورات، همین توراتی که الان در دست ماست، می خوانیم قصه خلقت انسان سابقه کمتر از ده هزار سال داره. یعنی گزارش تورات، به ذهنتون نیاد که تورات تحریف شده است، باطل. همه بخشای تورات که تحریف نشده، تمام تورات رو که عوض نکردن. قرآن از تورات تعبیر به هدن و نور می کند، یه بخشای از تورات تحریف شده است، نه همش. عده بخشهایی از قرآن، تورات که معید و موافق از ادله دینی ما دارد مورد قبوله، میشه بهش استناد کرد. در تورات قصه خلقت انسان سابقه کمتر از 10,000 سال دارد. یعنی از زمان تورات تا الان اگر حساب کنیم میشه 10,000 سال، قبل از تورات تا الان. مرحوم سپهر، این مورخ بزرگ، سپهر کاشانی، در ناسخ التواریخ یه جلد رو اختصاص میدهد به هبوط آدم، یعنی از زمان خلقت آدم. تاریخ می نویسد که 7,000 سال از خلقت آدم تا الان فاصله است. بگو 8,000 سال، بگو 9,000 سال، همان که عرض کردن، بگو کمتر از 10,000 سال. این سابقه تاریخی ممکنه خیلی رقم دقیقی نباشد، اما یه تخمینی است، تخمیناً. و این رو پاره ای از مسائل هم تایید می کند. یعنی شما اگر یه زن و مرد رو امروز بذارید رو خط تولید، یه زن و مرد رو اگر به خط تولید تحویل بدهید و اینها زاد و توالد کنند، توالد و تناسل کنند، اگر یه چیزی حدود 18,000 سال بگذرد، میشه همین 6 میلیارد، میشه 7 میلیارد، میشه 5 میلیارد. یه چیزی همین ارقام با حساب حوادث و سوانه و ناگواری ها و مشکلات و مرگ و میرها و همه چی رو حساب کنید، این با تصاعد حسابی کاملا جواب میده با کامپیوتر. اگر حساب کنید این رو یک به اضافه یک دو بکنید، اینو بیارید توی 10,000 سال، دقیقا تصاعدش بدید، یه رقمی میشه مثل همین 6 میلیارد 7 میلیارد. چیز خیلی بیشتر از این نمیشه، کمتر از این نمیشه، همانی که الان میبینیم روی زمین. این نسل موجود، ما و شما، در این که میرسیم به یک پدر مادر، هیچکی بحثی نداره. به هر حال ما میرسیم به یک کس، ما میرسیم به یک پدر مادر. صریح قرآن چنین گزارش میدهد که خلقکم من نفس واحده، ما ما شما را از یک پدر و یک مادر. این شعر مولا امیرالمومنین است الناسو در دیوان عویست صلوات الله علیه الناسو من جهت تمثال اکفاو ابوهم و آدم و الامه حواء. شما همه تون فرزندان یک پدر و مادر هستید، شما همه بر سر سفره یک پدر و مادر نستشون نشسته است و خورده است. قرآن تصریح می کند یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما شما را از یک مذکر و مؤنث. پس ما تا این که میرسیم به یک مؤنث و مذکر بحثی نداریم، اما بحث در همون مذکرشه که این آقای بزرگواری که اسمش رو آدم میدانیم و آدم میشناسیم با اون مشخصاتی که گفتیم، خود او چطور ایجاد شده است؟ آیا نظریه در مورد آدم چیست؟ اینجا دو خط فکری وجود داره و دو مذهب عمده وجود دارد. یک خط فکری این رو میگه، میگه آدم موجودی بوده است تغییر یافته و تبدیل یافته از انواع پیشین. این میشه فرضیه تحول، فرضیه تکامل، فرضیه تبدل انواع یا همان داروینیسم زیستی. این نظریه ایست که به هر حال مطرح است. این همان است که از آن تعبیر به ترانسفورسیسم میشود، یعنی خلقت اینچنینی، خلقت متبدل. این نظریه مطرح است، طرفدارانی هم دارد، از موحدین هم طرفدار دارد. در همین کشور خود ما کسانی بوده است که کتاب نوشتن، قلم زدن برای اثبات این معنا از قرآن. با پاره از زیستانها بودن که خواستن با مقدار اطلاعاتی که از قرآن داشتن یه چیزی بسازند، یه مطلبی رو هم نوشتن، کتابی هم نوشتن. بنده اسم میبرم که توهین یا تجلیل از کسی نباشد. اما نظریه دوم و بحث دوم که با ظواهر آیات قرآن این نظریه عزیزان هماهنگ است، بحث خلقت مستقل یا فیکسیسم است. این نظریه و فرضیه میگوید این آقای آدم با نسل‌های قبل که بر روی زمین بودند، که بر روی چشم ما بودند، ارتباطی ندارد. این نسل موجود یه نسل مستقل است. این آقای آدم حکایتش همینه که داره قرآن مطرح میکنه. این همانی است که خداوند سبحان میفرماید که لقد خلقنا بدء خلق الانسان من طین. این خلق مستقل دارد، این ارتباطی با دیگران ندارد، مستقل به وجود آمده است. آیاتی که در قرآن اثبات این معنا می کنند زیاد است. این دیگه تبدل نوع رو نمیگه که این تبدل شده است از ماهی، از میمون، به لحاظ ستون فقرات، اگر به لحاظ دستگاه گوارش و امعا و احشا باشد که خیلی اصحاهی می کنند به سگ، شباهتمون بیشتر تا به میمون از جهت درون، شباهت بیشتری به اون داریم. این دیگه بحث تبدل نوع رو ندارد، بحث اینو مطرح می کند که میگه این آدم ان مثل عیسی عند الله. خوب دقت کنید، از آیات مهمی که در اثبات این بحث مطرح میشه اینه، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. بدانید مثال عیسی در نزد خداوند مثل آدمه، مانند آدم است. خلقه من تراب، همان گونه که خدا آدم را از تراب و خاک می آفریند، ارتباطی با نسل قبل نداره، پدر نداره. بدانید دنبال دست و پا نزنید برای عیسی دنبال پدر باشید، چون عده ما انسان ها عادت داریم که اگر یه شیعی رو دیدیم دنبال علتش باشید، حتما پیداش کنیم که چیست. اگر دیدین در گذشته می دیدن یه سنگی تکان خورده، می دیدن چراغ آسیاب خاموش، نمیدونم سنگ آسیاب، چرخ آسیاب ایستاد، می گفتن که این آسیاب احتمالاً جن داره که این نگه داشته یا به حرکت انداخته است. وقتی علت چیزی رو پیدا نمی کردیم دیگه دنبال موجودات ماورا و طبیعه بودیم و کار رو به اینها اسناد می دادیم. ادهی هم دنبال پدر برای عیسی گشتن، پیدا نکردن، آخر سر بار را در بخانه خدا پیاده کردن، گفتن عیسی ابن الله است. قالت النصارى المسيح ابن الله، قائل به ابن الله بودن عیسی شدن. قرآن میگه دنبال بهانه نگردید، دنبال کسی هم نگردید، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب. این آقای بزرگوار عیسی مثل آدمه، همینطور که آدم از ناحیه پدر ارتباط نداره با نسل قبل، پدر و مادر نداره، این آقای عیسی حداقل مادر که داره پدر نداره. خداوند سبحان در این آیه و در مشابه این آیات سروران معظم اثبات استقلال خلقت آدم میکنه که انسان یه آدم، یه موجود مستقلی بوده. این رب نه این که قبل از آدم آدم نبوده است، نه این که قبل از آدم انسان نبوده است. هیچ کس چنین انکاری رو نکرده است. بنده این رو در جای خودش خاطر دارم که در آیه نخستین سوره نساء این قسمت سخن که الان عرض می کنم به تفسیری گفتم که دیگه اینجا تفسیرش نمیدم. وقتی اومد خدمت وجود مقدس امام صادق سوال کرد آیا قبل از آدم چه خبر بوده رو زمین؟ گفت کان فرمود کان قبل ابینا آدم الف آدم. قبل از این آدم هزار آدم بوده از روی زمین. این کلمه الف رو همیشه گفتیم جنبه عددی نداره. این جنبه چی داره؟ جنبه تکثیری داره، یعنی خیلی کثرت رو میرسونه. یعنی قبل از آدم نسل ها بودند. ما آخرین نسلیم احتمالاً. شاید بعد از ما به ظاهر ادله قرآنی نشان میده دیگه کسی رو زمین ساکن نشه. به دلیل اون که اذا زلزلت الارض زلزالها، به دلیلی که ما انقدر چسبیدیم به این زمین و غارت کردیم زمین رو که چیزی برای دیگران نمیذاریم برای نسل‌های بعدی، به دلیلی که انقدر ما تخریب زمین کردیم و محیط زیست کردیم که چیزی برای آیندگان نمیماند، خدا سفره رو جمع میکنه دیگه. ما آخرین نسل هستیم، اما قبل از ما فراوان بودن، ما اولین نیستیم. نسل‌های دیگری روی این زمین زندگی کردن اما منقرض شدن، از میان برداشته شدند. البته عزیزان اهل فضل در محفل هستند، من یه سطحی رو از بحث خود رعایت کنم خدمت عزیزان که مقبول اتباع عموم عزیزان و جماعت باشد، و الا پاسخ ادله اون گروه و اون نویسنده و دیگران رو عرض می‌کردم. آیاتی مثل این که استناد می‌شود که ما آفریدیم ثم مثلا خداوند شما رو لقد صورناکم، ما شما رو تصویر دادیم، آنگاه شما رو ما بعد از اینکه صورتتون دادیم گفتیم به ملائکه بر شما سجود کنند. یعنی یه ترتیبی رو احساس میکنن که اول خلقت آدم بوده است، بعد خداوند خلقت انسان بوده است، بعد یه آدمی بوده است، بعد اونگاه خداوند گفته است از میان اینها آدم انتخاب شده است و رو ملائکه سجده کنند. خب اینها در جای خودش بحث میشه دیگه، من نمیتونم اینجا وارد این مباحث بشم که این سمه ها هیچ کدوم سمه زبانی نیست، اینها ترتیب رو دارد میرساند. یکی از آیاتی که بهتر برای عموم عزیزان ممکنه بد نباشه در ذهن عرض میکنم، نه این آیات سنگین تر رو، و اون این که به این آیه استناد میشود را که نه قبل از آدم، آدمم با نسلهای قبل یه چیز فرقی ندارد، مگر ندیدید خداوند میگه ان الله اصطفى آدم، خدا آدم را اصطفى، برگزید. برگزیدن که یه وقتی شما تو کلاس 40 نفری دانشجوتون یه نفر رو انتخاب میکنید چیکار کردید؟ اون میشه مصطفى. تا کسی نباشه شما از میان جمع باید انتخاب کنید. پس آدم خیلی بودن، یه آدم رو خدا انتخاب کرد از میان اینا، شد آدم اول بشر. پاسخش اینه که ادامه آیات رو بخونید، هر جا خدا میگه اصطفا بعد میگه علل عالمین، یعنی از اول تا آخر اینا رو خدا انتخاب کرده است، نه از همونهای موجود. از اول بشر تا آخر بشر که نگاه کنید خدا چند تا گل سلسلت دارد، یکیشون آدم است، یکیشون نوح است، یکیشون ابراهیم است، یکی عیسی است، یکی موسی است، یکی محمد مصطفی است. اما قبل از این آدم به هر حال انسان‌هایی بودند که ارتباطی به این نداشتن. حالا در زمین شناسی، در زیست شناسی می‌خوانیم، در زمین شناسی می‌خوانیم ناندرتال بوده است، کرومانیون بوده است، یکی سابقه 50000 سال دارد، یکی سابقه 100000 سال دارد. قبل از اون برو برو تا عقب آثار و نشانه‌های پای انسان رو در روی زمین می‌بینیم و روایات ما هم تاییدش می‌کند که آن قبل ابینا آدم الف آدم، خیلی آدم. اما این نسل موجود مستقل است. آیات شریفه قرآن اثبات این معنا میکنه. پس بنابراین اینجا الان بحث در خلقت اصل بشر است، صحبت از خلقت آدم است، ابل بشر پدر این نسل موجود روی زمین است، ابل نسل پدر این نسل. فرمود و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. حالا اینجا لطیفه، ما آدم را از جلد، چه اصراری است که خداوند این بحث رو مطرح میکند از جلد؟ خب ما سابقه این که از خاک و از آب چیزی متولد بشه موجود زنده داریم، چون خودمون نمونش داریم میبینیم، فراوان داریم میبینیم. عزیزان کشاورز فنی زبده محفل، خب به هر حال ما از هم آب و خاک موجود زنده به وجود میاریم و زندهش میکنیم و استفاده میکنیم از آن، چون که بعض از تو برویاند خداش. خب این پر انسان هم از این به وجود آمده است. میگن نه آقا اینجا قصه قصه یه قدرته، اینجا رمز و راز عشق است، سوز است، ساز است، کشش است، کوشش است. گوش کن قصه ببین کار به کجا میرسد. شما وقتی که از آب و خاک میخوای موجود زنده به دست بیاری، باید شرایط آب و خاک رو برای تولد آماده کنی. باید آب شرایط لازمش داشته باشه که بتواند برساند، مواد رسانی رو بکنه. خاک باید آماده پرورش باشه. اگر اینا رو با هم قاطیشون کردی قبل از اینکه بخوای به دست بیاری موجود زنده، خرابشون کردی. اگر آب را بریزی بر خاک، گلش کنی و این گل رو لگد کنی، چی میشه؟ آیا قابلیت کشت داره؟ آیا میشه؟ زمین رو در گذشته کشاورزها به اصطلاح محلی کسارت میکردن به حالت خاصی که اگر این زمین تلمبار میشد از آب،
آب به گونه ای میشد که میگفتن آقا زنین خفه نکنی، اگر گل میشد دیگه این در خیلی از کشت ها قابلیت رویش نداشت، زمین رویش خودش از دست میداد. اگر گلش کنی، شما بخوای لگدش کنی، دیگه قابل کشاورزی نیست، گل رو میشه توش کشت کرد. حالا اگر این گل رو بیای چیکارش کنی؟ اگر این گل رو بیای شما مقداری بگذاری زیر آب تو استرخ، یه جایی تو آب این گل بمانه که لجن بشه، که رنگش برگرده، بوش برگرده، دیگه اگر یک مقداری هم قابلیت حیات درش بود اونم چیکار کردی؟ اون رو هم سلبش کردی، دست بر نمیداری، باز این گل گندیده رو میبری میگذاری در کوره، دیگه اگر هر موجود زندهی درش بود از بین میرود، هیچ استعداد زندگی ندارد. کار خداوند سبحان این است که از همین گل فخاری خمرت تین فعودنه، خمرت تین فعودنه، اربعین صفاح. خداوند موجودی بیافریند، بگذار بگم لذت ببر، الرحمن که هر سکت الرحمن در اوج. یک سوره در قرآن داریم که فقط با کلمه الرحمن شروع میشه، که نه با نام خداوند فقط یک سوره شروع میشه بعد از بسم الله، اونم همین سوره است. خداوند میخواد هنرنمایی کنه، الرحمن، رحمانیت به لرزش در آمد، لرزید. از این رحمانیت چی خارج شد؟ اول تعلیم، آموزش. الرحمن علم القرآن، چی لایقه که خدا بیاموزد؟ دیفرانسیل یاد بده خداوند؟ نه، اونا بشر خودش یاد میگیره به قوت ابتکارش. علم القرآن، بشر به چیزی که نیاز دارد از ازل تا ابد وحی است. وحی شیره حیات و شیره جان بشر را تشکیل میدهد. بریدن از وحی بریدن از زندگی است. امروز بریدن از قرآن بریدن از شادابی و نشاط است. آمدن به دامن قرآن شکوفایی به حیات است. الرحمن تجلی اول برترش علم آموختن. چی؟ علم القرآن. به کی؟ خلق الانسان. بعد از قرآن کی میاد تو صحنه؟ انسان میاد تو صحنه. از برکت چی؟ از برکت رحمانیت. رحمانیت جنبید، آموزش آغاز شد. در کنار تعلیم و در کنار قرآن سینه سینایی پیدا شد، گفت ما آمدیم. خلق الانسان، موجودی به نام انسان آمد. راه تسهیل فراگیری قرآن رو میداند. این انسان توانش داره که قرآن یاد بگیره؟ نه، خودمون یادش میدیم، علمه البیان، بیانش میدیم. خب این انسان چه بکند؟ حال چه این انسان آمد، بگذار زمین و زمان به اراده او بچرخد، از شمس و القمر و به حسبان، این ماه و خورشید رو میدیم دست بشر حسابش برسد، به حسبان بشر، بشر حسابش میکند. 500 سال آینده میخواد خسوف بشه بنده به شما میگم، 100 سال آینده میخواد خسوف بشه بنده به شما اطلاع میدهم، حوادث جبی را در همین مجموعه خودمون خبر میدهیم. حسبان اینها دست بشر. النجم و الشجر یسجدان، میبینیم درختان ساقدار اون و بی ساقه اون در قبال بشر سجود میکنند، نه قبال لله، میگویم از عهده برایم بیرون. اینها در قبال بشر به انسان یسجدان سجده میکنند. الان دارید میبینید سجده گیاهان در قبال انسان رو با ژنتیک دارن چیکار میکنن، گیاهان رو داره سجده میکنه درخت در قبال انسان. النجم و الشجر یسجدان، گفت گفت تا اونجا که بس سماو عرفه و الارض و زعها و لدنام، همین زمین رو هم خدا ذلیل شما کرد، زیر پاتون قرار داد، استفاده کنید، 6000 متر برید پایین بکشید بیرون، گازش در آورید، فسیل چند میلیون سالش در آورید، استفاده بدینه بکنید از منابع آبی آن، از منابع تغذیه آن، یا من فی البحار عجائبه، یا من فی الجبال خزائنه، یا من فی الارض آیاته، برید تمام اینها را انسان ها خلقکم، آفرید شما را و استعمرکم، برید آباد کنید زمین رو، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، مسخرتون کرد. اما او اکبر، چی دادی خدا به انسان؟ خدا چه به انسان دادی؟ حالا این انسان با تمام این امکانات، زمین زیر پا و سما عرفها، آسمان سخت به سرت، انسان عجب موجودیست. در کنار قرآن ابراز وجود و حیات کرد، زمین زیر پاش بستر کار شد، آسمان سخت شد، خورشید و ماه به فرمان شد، گیاهان براش سجود کردند. یک مرتبه هوا ما را گرفت، غرور ما را برداشت که این منم طاووس علیین شده. ما عجب کسی هستیم، ما عجب موجودی هستیم. بشین سر جات. لقد خلقنا الانسان من سلسال کالفخار، تو همون سلسال فخار بشینی. یک مرتبه به ذهن میاد که نکند خمیر مایه انسان یه چیز عجیبی است که این مقام رو پیدا کرده است. نه نه بشر، تو این مایه هیچی نیست، یک کدوست. نکاتون کدو رو گفتم براتون به زمانی در بحث معرفت شناسی در اپیستمیولوژی، شناخت شناسی این بس. حالا ابن تکرارش عرب تنوع هم میشه تو بس بس لنگین بود. یه عربی بود این شبا وقتی که میخواست بخوابه میترسید صبح که از خواب بلند شه خودش گم کنه. اینو مثلا میگه قبل از خواب به پای خودش کدو میبست، صبح وقتی بلند شد اول نگاه میکرد کدوی پاش میدید هست میفهمید که خودش خودشه سر جاش. یه شبی وقتی که میخواست بخوابه یک رندی فهمید سر این رو، شبیه اومد کدو رو واکد بس به پای یه عرب دیگه که اون طرف تو مسجد خوابیده بود. صبح که از جا بلند شد نگاه کرد دید کدو نیست، گفت دیدی ترسیدم خودم گم کنم گم کردم. نگاه کرد دید کدو پای اون یکیه، نشست فکر کردن گفت اگر من منم پس کو کدوی من، اگر او منه پس من کیم اگر کدو پای اویه. این موند همینطور فکر میکرد که خودشو گم کرده، این کدوی ما نیست پس ما گم شدیم. اینو مثنوی میگه. بعد میگه این تن که میدانید کدوی شماست، شما انسان ها خیلی هاتون متاسفانه خودتون رو به چی میشناسید؟ به کدوتون میشناسید، به شناخت کدویتون میشناسید. هنوز او رو پیدا نکردید که به پاش ببندید. شما کدو فقط، من خورشت قرمه سبزی دوست دارم، شما قیمه دوست دارید، من از رنگ خاکستری خوشم میاد، شما از رنگ کرم خوشتون میاد، همین حال بلدیم ما. شما از ماشین فلان آغاز، همین شناخت های کدویی. هنوز پی نبردیم که خیش را در خیش پیدا کن، کمالی است و بس. گوهر خود را هویدا کن، کمالی است و بس. هنوز صدای شاهباز صدرنشین، هنوز تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانند که در این دامگه چه افتاده است که ای بلند نظر شاهباز صدرنشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. الله اکبر. غرور انسان رو گرفته است. یه مرتبه بهش میگه کدوست، یک چیزی نیست، گله، گله گندیده است. سمسال کلفخار 22 تا عنصر از جدول مندلیف تو بدن شماست که با خاک شریکه. از ما خاکی منها خلقناکم فیها نعیدکم منها نخرجکم، از خاک میکشیمتون، به خاک فروتون میکنیم، زیر خاکتون میکنن، خاک تبدیل میشید، خاک میشید. چیه این همه؟ همین کدوست، این تنه، این تنه. من و ما برتر از جان و تن آمد، که ما و من ز اجزاء تن آمد، به تعبیر شیخ محمود شبستری در گلشن راز. حالا خداوند میگه بدان بشر این تن تو هیچ چیز، خیال نکن این زمین و زمان که به چنگ تو آمد داره. میدانی چرا اینا به چنگ تو آمد؟ به خاطر یک چیز، به خاطر که یک لحظه خدا دمش رو گذاشت در وجود تو دمید و نفخت فیه من روح. وقتی که این وجود تو با روح الله، با روح الهی همدم و همساز شد، بعد که از نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نابیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم من زدرد اشتیاق. همه چی داری، زن داری، خانه داری، زندگی داری، همه چی داری، بعد دوست داری یک گوشه بنشینی به تنهایی خودت بگی. نمیفهم چرا، میدانی این قصه غربت روح توست، این قصه طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر فراق آبادم. خداوند سبحان دارد اینجا اشاره میکنه این انسان که شما میبینید با تمام عظمتش وجود او اینه. شما وقتی خاک رو گلش کردید و اینو حرارتش دادید و این رو به این شیوه در آوردید، دیگه موجود زنده توش نمیمانه، دیگه حیات توش نمیمانه، چیزی برای زندگی نمیمانه. هنر خداوند و عظمت الهی اینه که انسان رو از این آفریده است، از یک گل بی خاصیت، اما توش یه حرف گفت که بلند شد. یه حرف گفت تنبع عرض میکنم. کسی از شاگردان شیخ انصاری بودی رو گاه از کردن به دوستان، خیلی بلید بود، پای درس به کرسی درس استاد که می اومد متوجه نمی شد مطالب رو و خیلی ناراحت بود. متوسل شد به ذیل عنایت وجود مقدس سید العارفین امام المتقین امیر المؤمنین قائد قدر المحجدین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. شما صاحب ولایتید، خم دست شما، سر خم رو باز کنید، پیمانم به ما بدید، چکار میشه؟ شما که ساقید، الا یا ساق، الا یا ساقی، عدل کسن تناولها، بده ما هم بدوشید. بالاخره اونقدر سوز داشت که ابو تراب جوابش رو داد، امیر المومنین جوابش رو داد. شب درانم خوابید، مشرف شد خدمت مولانا و مقتدانا امیر المومنین. آمدن بیخ گوشش گفتن بیا، اومد فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. فردا صبح رفت سر درس، شیخ انصاری گفت بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کرد به درس گفتن. پنج دقیقه اول درس گفت این قلد آقا اینجا حرفت اشکال داره. شیخی چی نگفت. پنج دقیقه بعدی باز گفت این قلد آقا اینجا رو کج گفتی. یه رب دیگه گذشت دیگه، شیخ تحملش تموم شد. از همون بالای منبر گفت آقا طلبه من علمک بسم الله الرحمن الرحیم علمنی سورة البقره. او که بیخ گوشه تا دیشب بسم الله گفت، تا آخر بقره بیخ گوشه من گفت. دیگه چی داری میگی دیگه؟ بس دیگه، تا آخر بقره به ما گفتن. خداوند سبحان یه چیزی بیخ گوشه آدم گفت شد آدم. اگر از اون چیزها بیخ گوشه من و تو هم بگن، ما هم آدم میشیم، ما هم آدم میشیم. و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. حالا که ما دمیدیم تو این گل گندیده، ملائکت الله با تمام عظمتتون باید مقابلش چیکار کنید؟ سجده کنید، بیافتید به خاک. هر چی هم بزرگید ملائکت الله بیافتید. اگرم نیافتید مقابلش به خاک، به جلال خودم بیرونتون میکنم، امتحان کنید. ابا واستکبر، تکبر کرد سجده نکرد، برو گم شو اخرج. فانک رجیم، ملعون، برو بیرون. به آدم سجده نمیکنی، برو بیرون. خیلی دست زیباست. خدا میداند علیزم من چی بگم چی بگم. گفتن ناگفتنی ها مشکل است، نیست این کار زبان، کار دل است. ای خدا ما را تو بن ما آن مقام، که در او بی حرف میروید کلام، که در او بی حرف میروید کلام. اگر ما خودمون رو تو آینه نگاه کنیم، بشناسیم، بدونیم چی هستیم، خدا چه سرمایه گذاری بر ما کرده است، بر پدر ما کرده است، بر نسل ما کرده است، خدا در ملک چه شوری به پا کرد وقتی خواست انسان رو بیافرینه، چقدر سرنا و کرنا بود، چقدر از قلنا و للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا چه افتخاری کرد بر این که میخواد خلیفه در زمین تعیین کنه، چه تشریفات قانونی عمل شد تا پدر ما آمد. اگر ما یک قدر خودمون بشناسیم، خدا میداند که خودمون ارزون نمیفروشیم عزیزان. بعد ما خودمون با چی عوض میکنیم؟ با یه چیفه گندیده، با یه شهوت مبتذل، با یه مشمال مجهول؟ با چی عوض میکنیم خودمون رو؟ اونگاه وقتی که تاج کرمنا رو سرمون ببینیم، لقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر و فضلناه ملا کثیر ممن خلقنا تفسیرا. این جمله رو گفتم در جلسه آخر جلسه شنبه ماه شعبان عرض کردم قبل از رمضان. خدا میداند عزیزان رمضانی بشید، رمضانی بشید، بعد ببینید این حدیث میشه یا نه. ان لله تبارک و تعالی عبادا، کار این بشر به اونجا میرسد. خدا بندگانی دارد، اذا ارادو ارادنا، اینها اراده میکنن بعد خدا اراده میکنه، اینها میخوان بعد خدا خواسته اینها رو دیکته میکنه، خواسته اینها رو خدا به دیگران دیکته میکنه. میگه این بنده من چنین چیزی خواسته است ملائکت الله، وظیفتون اینه، دنگتون نه که بودین رو انجام بده، این خواسته عبد منه. به کجا میرسد این انسان؟ پروردگار مهربان، ای رب غفور ودود کریم و عظمت و جلالت، در این ماه آنچه به اولیاء خودت عطا میکنی به ما هم عطا بفرما، آنچه به خوبان درگاهت از کرامت و لطف عنایت نشان میدهی به ما هم نشان بده. ما رو در این ماه بی نصیب و بی بهره از عظمت و غفران خود مگردان. فرمود و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. خب تا اینجا خلقت خود آدم، از اینجا ثم بعد ما نسل خود آدم را که مستقل آفریدیم، بعد ثم جعلناه، از جهت ادبی ثم جعلناه دنبال مرجع میگرده، این جعلناه برمیگردد به اون انسان، قرار دادیم اون انسان را. منتظر کردم در سوره شریفه سجده میگه ثم جعل نسله، نسل او را ما از نطفه قرار دادیم، یفسر و بعضه و بعض. نسل آدم در روی زمین بناشون بر این شد که دیگه از طریق نطفه باشن، اینها از طریق تولد و تناسل باشن و از طریق زوجیت و از طریق نطفه باشن. اونگاه ما نسل او را قرار دادیم نطفه. خود کلمه نطفه به معنای ماء جاری است، مایع بکر، گاهی از آن تعبیر به منی در قرآن می شود. کلمه منی که از همین ماده کلمه منا میاد، سرزمین منا، همان میقات، سرزمین مقدس منا. اونجا رو چرا منا میگن؟ چون خون ریخته می شود در اونجا، خون قربانی ریخته می شود، بهش منا میگن. منی را منی میگوین، مبدع وجودی را، آنی که مرد دارد، چون ماء جاری است، باید جریان پیدا کند، مسیر خودش رو طی کند. حالا فردا شب اشاره بنابر ملاحظه آیه خدمت عزیزان، چون خداوند یک گوشه از امبریولوژی قرآنی رو مطرح میکنه، من هم در حد همون کلام خداوند خدمتتون اشاره خواهم کرد فردا شب، که بعد ببینیم. خیلی ببخشید این جمله رو عرض میکنم، اساءه ادب میشه محضر مبارک عزیزان، پوزش میطلبم. ما خیال میکنیم که یک عروس دامادی ازدواج کردند و اینها یه شبی با هم خوش بودن، بعد میگیم که آقا مثلا یک بچه شد، بعد ببینیم خدا چی میگه خداوند و عظمت کار رو خداوند چگونه میستاید. همان شعر دیشب است، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ گفته بودی ای که گفتی مرا اندر پی خوبان زمانه، ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ خداوند گوشه های نشان ده، انشاءالله فردا شب در حد مقتضای سخن و محفل و اطلاعات و استعداد خدمت آیان عزیزان به این قضیه میپردازم. خود کلمه نطفه یعنی همان مایع جاری، همانی که جاری میشه. گاهی بعضی ها ماول قلیل معنا میکنن، ظاهرن قلت و عدم قلت در نطفه نیفتاده، بلکه همون بکر بودنه، اون مایع خاصی که منتقل میشه. ثم جعلناه نطفه، ما این رو نطفه قرار دادیم، نسل انسان و از طریق نطفه. منتها این نطفه نیاز به یه جای آرام و آرامگاهی دارد که پرورش پیدا کنه. بهترین جا برای او قرار مکینه، ما این رو در قرار مکین قرار داریم. قرار مکین کجاست؟ این رحم مادر است، عالی ترین آرامگاه، ممکن. مکین این مکان خوب، خیلی مکان عالی است این رحم مادر. چه کرده است این موجود، این مادر؟ خداوند رحم او را به عنوان قرار مکین مطرح می کند، جای آرام، مطمئن، خندیده و جالب، که این نطفه این 47 رو 270 280 روز رو، این حد اکثر 11 حد اول 6 ماه رو در اینجا به اصطلاح طی کند، تا اون که مراحل داخلیش ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مزقه فخلقنا المزقه عظاما فکسونا العظام لحما، تا اینجا همش مال اینه. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد یه چیز دیگه اضافه کردیم، بعد فتبارک الله احسن الخالقین، بعد صدای تبریک و کف زدن در ملائکه الله برخاست که درود درود بر این موجود، درود درود بر این موجودی که خدایا آفریدی. باشد انشاءالله شرح بقیه قصه خلقت، تا اینجا که من پدرمون بود، قصه خلقت آدم بود، حالا شرح قصه خلقت خودمون رو انشاءالله فردا شب خدمت آقایان عزیزان با هم مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. اما هم بشارت قرآن و حقایق و لطائف و ظرائف اون آشنا و روشن بگرداند، توفیق استفاده و استضاعی بیشتر از محضر قرآن را در این ماه قرآن بر همه ما کرامت بفرماید، دست ما را از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله تش میارن تو استفاده میکنیم، فیض میبریم. امشب شب شنبه است. از یه طرف دوست میدارم که نام ماه پاره وجود برده شود، که محفل مزین به نام وجود مقدس اعلی حضرت هستی قطب عالم امکان ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه باشد. دلهامون متوجه مقام شام حضرت باشد. از یه طرف هم اون مسیر تذکر و فیضی رو که شبهای قبل داشتن اون رو هم وقفه دلش ایجاد نکنیم، و اون فیض و بهره بردن و ذکر مصیبت رو هم به اون معنا که انشاءالله استفاده خواهیم کرد. خب یا ولیت الله، دلها در انتظار شماست، شما هم در انتظار دلها هستید. بعضی کسان که محضر وجود مقدسش
مشرف شده بودند این مکتب را از زبان خود حضرت نقل کردند که به هر حال اشتیاق حضرت بر شیعیانش خیلی بیشتر از اونه که ما تصورش بکنیم، فکرش بکنیم. یعنی ما و شما احساس میکنیم که دلمون میسوزه برای بشر، برای اسلام، برای شیعه. شنیدید در شهر انبار سپاه معاویه یه خلخالی رو از پای دخترک یهودی کندن؟ بعد یادتون هست علی ابن ابی طالب در منبر کوفه چه گفت؟ گفت اگر بر این کار مردان مسلمان جان بدن سزاواره، ولی مصیبت این آقا فرزند علی است، خون علی را در رگ دارد، خوی علوی دارد، شاهد امام زمان داره میبینه با ناموس مسلمان چی میشه در اسرائیل، با شیعیان داره در افغانستان چی میشه، دارد میبیند امام زمان، دارد میبیند بشریت چه مظالمی را دارد تحمل میکند. خون دلش به خدا قسم قلب امام زمان خون است. لذا باید بگیم یا ابن الحسن دعای ما که همینه، شما خودتون برا فرجتون، یا ابن رسول الله شما خودتون برا فرجتون دعا. خب بس همین مقدار میخواستم که دلهامون معطر بشه به عطر نام مبارکش. حالا ادامه بحث مفهوم معظم و استفاده از مصیبت از خود وجود مقدس امام زمان نقله، پس از بزرگان گفتن در مقاتل داریم این رو که ابن رسول الله کدام مصیبت از مصائب کربلا قلب شما رو بیشتر آزارده است، کدام مصیبت دل شما رو بیشتر خون کرده است؟ میدانید چی گفتن؟ خیلیاتون میدانید چی گفتن؟ مصیبت های کربلا همش برای بقیت الله که میدانه عمق مصیبت رو، یعنی او که ارزش شهدای کربلا رو میدانه و خون اونها رو میفهمه عمق. ما یک اشکی میریزیم اما خون میگرید. اما یه جمله گفتن که دلهای شیعیان و دوستانشون را آتش زدند و اون جمله این بود که اون مصیبتی که بیشتر دل ما را افکار کرده است و آزرده است مصیبت اسیری عمه‌مون زینب است. مصیبت آن است که چهره عمه ما باز کنند و هر ناکسی و هر نامردی به چهره عمه ما در این شهر و در اون شهر نگاه کرده باشد و وادی به وادی آل الله رو بر فراز شطور به اسارت از این وادی به اون وادی ببرند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الانسان